در نگاه عرفانی ما عالم رو به چند بخش و چند ناحیه یا به تعبیر عرفا حضرات تفکیک میکنه. از پایین به بالا حضرت ناسوت که عالم ماده است، حضرت ملکوت که عالم مثاله، حضرت جبروت که عالم عقل، حضرت لاهوت که عالم ربوبی است. عالم ربوبی غیر ذات باری تعالی است، دقت کنید. و بعدم کون جامع که حضرت انسان کامل که از همه این عوالم در او است، از همه عوالم، این حتی حضرت الله، حضرت الله بود در انسان. کل ناسوت و جبر، ملکوت و جبروت و عالم ظهور کسرت میدونم، و برای تمام موجوداتی که در عالم کسرت و ظهور کسرت، یعنی این حضرات سگانه موجودند، یک مثال و شبه و شیئیتی که به شیئیت به اصطلاح عرفانی، به اصطلاح فلسفی، شیئیت عرفانی مسابقه با وجود نیست، یک چیزی، یه نمایی در لاهوت قائلند، اما او منشأ آثار اینا نیست. لذا از نقطه نظر تفکر فلسفی اگه نگاه کنیم او ضعیف‌تر هستند. همه اینها یه تصویری، یه شبهی تو نگاه فلسفی بین این عوالم رابطه هست، رابطه علمی معلولی. عارف نگاهش به اینها رابطه علمی معلولی چنینی نیست، این رو انکار نداره، اما این رو مهم هم نمیدونه. عارف تحلیلش از اینها این است که یک نقشه ای از این عالم به تفاصیل، به جزئیات در علم واجب هست و همین روابط بین پدیدار شی و روابط، همه اینا یه تصویر اونجا ازشون. بعد به تجلی الهی تمام اون نقشه علم تحقق پیدا میکنه به قول ما. پس اینا همه یه فعل الهی هست، این تو نایه فعل، اینا کلگران، یه فعل الهی هست که اون فعل الهی از باب تجلی بر علم بود. تمام اینهایی که ما کل نظام عالم برامون و رفتش و برگشتش و ای علت اونو او علت اینو کش و قوسش و اون نگاه شبه اعدادی بود که ما تو عالم ماده به موجودات داشتیم. عارف به کل این پکیج فعل الهی طور نگاه میکنه. یعنی شما تو عالم ماده چجور تو فلسفه عمیق میگفتید که اینا یکی علت دیگری نیست؟ عارف به کل پهنه هستی و فعل الهی اینطور نگاه میکنه، میگه اینها مجرای فیضه، فقط تجلی بالا به اون چیزی که نقشه علم واجبه و اون نقشه که محقق میشه، همه اینا با هم. بعد به این معنا میگیرد اون کریمه و ما امرنا الا کلم فکر بسن علم تر ان الله کیف مد الظل. مولانا دارد کیف مد الظل نشان اولیاست. علم تر ان الله کیف مد الظل، همون آیه معروف لو شاء لجعله سکنا، به تعبیر آیت الله جوادی برای تقریب ای که شما یه شاخصی رو در مقابل خورشید قرار بدید، از شاخص سایه ساطع میشه، کل این سایه به یه تابشه به شاخصه، که انه فرض کنیم اون موجود تجلی کننده که حالا بگیم ذات باری چی بحث بگو بعد بکنیم یه ذره تجلی میکنه بر اون شاخص که اون شاخص چیه علم واجبه و کل این نقشه موجود در علم و این میشه ذل این شاخص هرچی که شما اسمش میذارید عالم. خب این میشه نگاه اون. حالا بعد از این مسئله یه مسئله دیگه ای پیش میاد که خود اون عالم علم واجب که همه این موجودات به تفاصیل در او هستن او چه نسبتی با حضرت رب العزه داره؟ دقت کردی؟ بعد اونجا اینها میگن که حضرت غیب الغیوب که ذات واجبه، یعنی ذات لا اسم له و لا رسم له، او به تجلی اول یک مقام وحدانیت محض و بساطت محضی را تجلی کرد. او اعتقاد دارد که ذات غیب الغیوب یعنی ذات لا اسم له و لا رسم له، اون به تجلی اول یک مقام وحدانیت محضه ای که به اصطلاح عارف مقام احدیت ذات او رو تجلی کرد. بعدن به تجلی بعدی از مقام احدیت ما به عالم اسماء رسیدیم که عالم اسماء همان عالم علمه و نقشه تفاصیل کثرت تو اون، و بعد از تجلی بر عالم اسماء به عالم عین میاد. اینا بعد هم دیگه یکی یکی جدا بشه. اینجا از جهت فلسفه اگر کسی نگاه بکنه میگه که خب این تجلی هم فعله، اون چیزی که شما میگید عالم علم بالاخره با یه تجلیه دیگه، پس فعله، پس حالا حل مجرم فیت سلسل سوال از قبلش میکنیم، میگیم آیا در قبلش کمالش بود که با تجلی این به وجود آمد؟ سوال دیگه، شما که تجلی کرد عالم اسما و عالم علم و عالم اعیان و چی و چی، از کجا اومد؟ باید قبلش کمالش بوده باشه یا نباید بوده باشه؟ اوی با تجلیه. و اساسا شما عالم علمی که دارید درست میکنید این دوباره یه مرحله است فعل الهی، دارید میگید با تجلیه یه، تجلیه دو، تجلیه چند. خب من فرق بین او که بهش میگید فعل و اینی که بهش میگید علم، خب این رو که تجلیه فلیکن فعلا و ما قبلهو ما هو الملاکو لعلم الواجب. مثلا اینجا که میرسید امام علالله مقاما میگه شما ذوق عرفانی ندارید، چون این عرفان نیست، این فلسفه بود که شما گفتید. آیا حالا اینجا ذوق عرفانی ندارید یعنی چی؟ یعنی این مطلب برهانی نیست یا جور دیگه باید بیان بشه؟ اساسا چرا عارف به اون میگه احدیت ذات؟ اگه تجلی خودی که ذات یعنی چی؟ تجلی از جنس علیت و تشعن و افاظه و اینا، چرا به این میگید واحدیت ذات؟ این مذاکرالش مال چیه؟ و اگر احدیت و واحدیت عین ذات هم، پس دیگه تجلی یک و دو یعنی چی؟ اصلا اینا باید باز بشه. و بعد اینجا دوباره از نقطه نظرهای دیگه و بحثای دیگه پیش میاد که اصلا اینا اگر ذات سه مرحله داره چجوره؟ تشکیک، ترکب، مفاهیم متعدد اینجا چجور صدق میکنن تصادقشون؟ و از این جور عدتون من الاسئلت الفلسفیه تو اینجا وجود داره. حالا تو این فضا یه بحث دیگه ای وجود داره که حالا تو خود این تفاصیل که به وجود میاد، فیلسوف تفاصیل موجودات تو علم واجب سعی میکنه بفهمه با قطع نظر از سوالات قبلی. عارف میگه نه، اونجا تفاصیل اسماء و روابط بین اسماء و این موجودات شأن من شؤون اسماء. یه چیز دیگه ای داره به قصه اضافه میشه تو خود اون عالم واحدیه، روابطی اسماء متکثره کلیه و جزئیه ای داریم که اون اسماء شؤونی دارن و این موجودات عالم پایین همه از شؤون اون اسماء هن. روابط بین موجودات نیست، بین اسماء. اینا همه توفیل اون اسماء هن. تا اینجا معلوم شد؟ این هم یه نکته. یه نکته دیگه که اینجا وجود داره و باز خیلی از گموزات جریانات عرفانیه، مسئله اعیان ثابت است. یه جایی عارف میگه ملاک علم واجب تعلق علم به اعیانه و چون واجب به تفاصیل عالم علم داره، یعنی به تفاصیل اعیان علم داره. ای یلزم و که لکل موجود عین ثابت. خطر شد آقا؟ خب در مقابل این معنا عباراتی دیگری است که کسریح در این است که تنها موجوداتی اون عالم بالا عین ثابت دارن که انسانن. مثلا غیر از انسان عین ثابت اونجا به عبارت دیگه بین اسماء روابط هست، ولی ذل هر اسم عین ثابتی از انسانی است. اینجا انسان کلی نیست، اینا شخصیه. یعنی لکل فرد فرد بدن از انسان ها در عالم خلقت یک عین ثابتی ذله اسمیه. شرافت و خصت و قدرت و ضعف انسان ها به شرافت و خصت و ضعف و قوت اسمیست که این عین ثابت زنده بود، نه اینکه خدا اسما رو خلق کرده برای اعیان. اون یه منطق داره، یه منطق داره، اما اینا به هم سینک میشن با هم، این نظام اعیان و نظام اسما، که حالا عین ثابت لکل موجوده یا لکل اسمه. این ثابت فقط برای مکلفینه، فقط برای انسانها، انسان جنه، برای ملائکه، برای کل موجوده. این نمیشه این بحثایی برای خیلی اینها مهمه، نه اصلا بحث علمیه فقط نیست. اولا تو نظام فکری باید حل میشه، حال نظام عرفانی نظام باید حل میشه، بعد فقط عملیه. اگر بخوایم در بهترین شرایط حرف بزنیم، هر چه شما در فلسفه میگفتید و رابطه یابی بین موجودات میکردید، همه اینا میشه عالم فعل الهی که کل این صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی و در بالاستی قواعد خاصه داره، مثل اسماء و اعیان و اینا. عارف اسم رو چی میدونه؟ اسم رو یک موجود شریف میدونه که خداوند متعال با او داره کارهایی تو عالم انجام میده و هر اسمی تابع یک جنس و فعل و سلفیت و تاثیرگذاری خاصیه برای خودش. و اینی رو که ما بهش میگیم اسم و لفظه، این اسم اون اسمه، اون یه موجود خارجیه، این اسمشه. اسم اون مزله، اسم اون محییه. و تو عالم اسما این دفعه بین خود اسما یک رابطه محیطی و محاطی وجود داره که فیلسوف به اون میگه علیت، عارف به اون میگه تجلی و یه جاهایی تبلد و تناکع اسما اصلا داریم. با یه اسمی با یه اسم دیگه به هم میرسن و اسم دیگری تولید میشه ازشون. حالا اینا زبان استعاره است؟ نه، اونا واقعی این رو توضیح میدن. مثل رنگ ها هست که مثلا زرد رو با قرمز قاطی میکنی نارنجی ازش متولد میشه، واقعا چیزی متولد میشه. لذا اونجا مثلا دعوا هست بین اسم علیم و اسم خبیر که کدوم اصل و کدوم فرعه. بعد طبعا اون اسمی که به منزله اسم نخستینه و همه اسما به نحوی منتشی از او و راجع به او میشن، او میشه اسم اعظم. در نگاه عرفان. اون اسم اعظم اعیان ثابته ای که زل بشه میشه اعیان ثابته رسول اکرم و اهل بیت عصمت. حالا یکی از غامضات اینجا چگونگی توجیه تکثر اعیان ثابته 14 معصوم زل اسم اعظم 14 عین ثابت زل بشه، چون صریح ادله هم 14 تا خواب فتورت بعد و من بعد خلقتون الله و جعلکم بعشه این حتیکم. حالا باید با عرشوی را بیاییم ببینیم چه اتفاقات بیدون خیلی جالب. پس این نقشه رو اینها دارن و اونجا باید بحث کنن. اون موقع میگفتم بهتون این که اول ما خلق الله العقل، نه یعنی من اسم اعظمم، اول ما خلق الله نوری، این عین ثابته. لذا این انسان که مربوب اسم اعظمه و اسم اعظم او رو اداره میکنه، عین ثابت او ذل اسم اعظمه، او بعدا میگه این بدن خلقون ملتین، این از اینجا میاد میره. بعد بگیم براتون اینجا قسم نزول صعود، بعد بگیم تا بگیم هر انسانی قدرت داره برود، یعنی کل این ستونی رو که خدا براش تدبیر کرده قدرت داره اینو پر کنه بیاد بالا. این ستونه دوست که از اون عین ثابت اومد، تطابق عوالم، امکان اشرف، فلسفه، چیاله، هرچی میخواید بگی، اومد تا این عالم پایین، این امکان این داره، لهو به امکان که ان یرتقیه و یشتد وجودهو، بره تا به عین ثابت خودش برسه. هر کسی کو باز ماند از اصلخی، اصلخیش میشه اون عالم عیان ثابته، باز جوید روزگار وصلخیش. الیه مرجعکم اونجاست، الالاسما که فوق ملائکه، ملائکه رو بعدا میگیم که موجودات عالم واسط هست، عالم عقول و اینها، ما باید بریم رد کنیم از همه اینا و همه به اونجا میرسن. اما همون به اونجا رسیدن تکمیناً نتیجهش عقاب یا ثواب، سعادت یا شقاوت، تعزیه یا فرحه، اون مسئله تون اخرى، اونا آثار اینه. اما تکوینش الیه مرجعکم، الیه المسیر، الیه تسیر الامور، اینا همش حالا بره. خب حالا اینا از باب اشاره بود.
من تاله سری سوالات رو مطرح کردم، سوالی گذاشتمشون، اما مواجهه مشکل دیگه به وجود اومده و همون مواجهه مشکلش میتونه سیستم رو از جهت تصوری تشکیل بده. مثلا من شما گفتم ما باید ببینیم اعیان ثابته برای همه موجودات داریم یا برای همه انسان ها فقط. از یه طرف عباراتی داریم که اعیان ثابته و تجل و اسم حاکمه بر عین ثابت، فلسفه وجودیش میده تو تربیت انسان. از یه طرف دیگه عباراتی داریم که صریح نسته که عین ثابت جلوه علمی یک پدیده است نزد واجب. بتونم توی فلسفه هم گفتیم که اعیان ثابته مدار علم واجب، علم تفصیلی واجب. خب علم تفصیلی واجب به همه پدیده هاست، پس که نه همه پدیده ها دارای عین ثابت هست. بعد دیگه اون موقع بحث عین ثابت مدار علم، نه مدار استکمال. استکمال میشه یه شأن دیگری. آره اینا رو بعد هم دیگه جدا کنیم. هر دو دسته عبارت هم داره، عبارت های دسته دوم کثرتشون بیشتره، عبارت های دسته اول لطیفترن و دقیقترن. خب اینم یه مسئله، ما اینو بذاریم کنم. حالا یه بحث دیگه ای که اینجا داریم اینه که این احدیت و واحدیت بالاخره دوتا عالم هست. یعنی دو تا عالم به حذائه استقلاله با همون ادبیات عرفانی، یعنی یک بار تجلی و جلوه و احدیت میسازه، یه بار تجلی و جلوه واحدیت میسازه، بعد یه بار عالم عین میسازه. که اینجا که میگیم عین، اشاره داره به اینکه واحدیت عالم علمه. این رو باید مشخص کنیم. گاهی در عبارات عرفا لحاظ و اعتبار ذات به لحاظ، من میخوام نزدیکشم به یه عبارت دیگه که قبلا هم شنیدی، ذات به لحاظ لابشرطیت اطلاقی و مقسمی میشه ذات غیب الغیوب، ذات به لحاظ به شرط لای کسرت میشه احدیت، ذات به لحاظ به شرط کسرت میشه واحدیت که مدار تفصیله. خب این باید معلوم بشه دقیقا. این گفتیم ذات به لحاظ کسرت به شرط کسرت، بعد این لحاظ به چه معناست؟ این هم در عبارات عرفا هست و متفاوته. بعد اون موقع همینجا نسبت ذات با احدیت، نسبت ذات با واحدیت باز دوباره خودش میشه محل بحث و تأمل. یعنی ذات دو ارتباط داره، یکی با احدیت یکی با واحدیت، یا یعنی اینکه ذات با احدیت ثم از احدیت به واحدیت، هر دو اینها در عبارات باز اومده. اونجایی که کاری گفته میشه احدیت میشه خدای فلاسفه، چون خدای فلسفی به شرط لای، بعد اون تلاش مرحوم علامه طباطبایی که این به شرط لایت از باب سلب تحصیلیه، نه ایجاب حدودی و رجوعش به عدم قید محض و میشه لا به شرط مقسمی دوباره، که من رو در عبارات بدایی هم مفصل پاورقی بدایی نهایی هم که دیگه به سریع به اولا بدایی از اونجا به سریع به اولا هست توضیح دادی. پس اینا هم باز خودشون این سری جنبه هان که باید مورد بحث قرار بگیره. یکی از معضلات عرفان تبیین نسبت بین مقام احدیت و اسم اعظم، که اسم اعظم سرمنشأ و اصل انتشار کثرت عالم واحدیته، چون از اسم اعظم شروع میشه نسبت عالم احدیت با اسم اعظم. تبع همین جور سوالاتی بود که خدمت شما عرض کردم. پس اینا رو هم باید ما معلوم کنیم. خب وقتی این مطالب اینطوره، طبعا اصلا منظور عرفا از وحدت شخصی چی بوده؟ پس این یه سوالیه دیگه، این که همه شد اصلا حالا کسرت در کسرت، کسرت و اسمایی تجلی و جل مورد متعدده اعیان ثابته استکمار، او چقدر ما حرف زدیم اینجا وحدت شخصی چی؟ العالم خیال و فی خیال، این یه میسازه که خیال نبود که، اینا همش عالم فیض و افاظه بود. پس قطعا نباید وحدت شخصی به اون معنای تخدیر کننده عقل و از بین برنده اون مشی برهانی باشه که در نگاه اول به ذهن میرسه، که حالا ما هنوز داخل عوالم نشدیم، به توضیحات درون این عوالم رو هنوز ندادیم. مثلا یکی از نکات مهم در عرفان نظری این است که اونها اعتقاد دارن که خداوند متعال حتی در متون دینی و متون وحیانی از موجوداتی که اسم آورده است اونایی هم که دخلی به استکمال انسان دارن و الا فیض الهی و خلق الهی دائرش به مراتب وسیع‌تره. در عبارات عرفا بعدن با این مواجه میشیم که مثلا کلمه ملک، ملائکه که ما میشنویم در ادبیات دینی، این مثل جنس انواعی تحتشه و نه مثل نوع و افرادی تحتشه. تا حالا بعضی خواستن این رو مثلا با اون نوع کل نوع مجرد فهو منحصرون فی فردن فلسفه مثلا تعبیر کنن، حالا بشیانش رو خواهم میگم. حالا از نقطه نظر کسرت دارم توضیح میدم، اونا میگن خدا نبتان الا ماشاءالله موجودات متعددی حی خلق کرده، عالم قادر قدرت معبودشون از انسان بیشتر از موجودات چی بیشتر، لکن ما اسمشون هم نمیشتبیم چون انگار اونا تو مدار استکمال انسان الان مستقیما دخالت ندارن که ما بیم در مورد اونا بحث کنیم. مثلا قرآن هم که قرآن کتاب هدایت و نجات، کتاب مثلا جهان شناسی که نیست، نخواسته که عالم بگه بر ما مثلا این حرفا و این مطالب. بعد مثلا اینو چشو باید با وحدت شخص به اون شکل، لذا واقعا عرفان نظری رو تقلیل دادن است که ما بیاییم عرفان نظری رو منحصر کنیم به یه بحثی به نام وحدت شخصی وجود و بگیم عرفان نظری ما تو فلسفه بحث عالم عینشو کردیم، حالا فقط عرفان نظری میخواد یه تیکه به نام عالم مثلا لاهوت هم به قصه اضافه کنه، یه احدیت واحدیتی داره و اگر ما بتونیم این ماجرای احدیت و واحدیت و اسماء و رابطه اینها رو هم با چون درست کردیم دیگه، فاعل به تجلی اومده مثلا فعل واجب رو نسبتش رو واجب درست کردیم با قاعده الواحد و امکان اشرف و با بحث فاعل به تجلی، بعدم بیایم رابطه علم و علم متکثر قبل از ایجاد هم درست کنیم و بعدم بگیم اون علم متکثر قبل از ایجاد منظور همون عالم واحدیتی است که عرفا گفتن و بگیم دیگه عرفان نظری همینه، اینم با فلسفه جور شد و دیگه اصلا دعوای وجود نداره. نه این هم خیانت کردن به فلسفه متعالی است، هم خیانت کردن به عرفان نظریه، هم تقلیل دادن شأنش، هم اصلا عده گزارهای عرفانی از اینا خیلی بیشتره. و بعد طبعا اینجا تو این فضا دوباره باید بگیم وحدت شخصیتش.